به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با نام یاد خدا، سلام به همه خوبان، عزیزان و نازنینان، بزرگداشت فردوسی بزرگ را پاس می دارم و چنین روز گرامی را به تک تک خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم. مطابق موضوعی که مشخص شده برای پاسداشت این روز، ترجیح دادم روی یکی از عناوینی که پیشنهاد شده تمرکز داشته باشم و اینکه چه ویژگی رو در کدام یک از شخصیت‌های شاهنامه به نظرتون جالب اومده که بخواید دربارش صحبت بکنید و اون رو به اشتراک بگذارید. خب شاهنامه برای من همیشه یک اثر دلچسب و شیرین بوده. بارها پیش اومده که خواستم فقط یک تیکه از این کتاب رو بخونم برای ارجاع به در مطلبی که داشتم می‌نوشتم، ولی انقدر آن زبان آن قسمت از داستان برام شیرین و جالب و خواندنی بوده که به صفحات بعد هم کشیده شده و خواندنم رو ادامه دادم و این چیزی نیست مگر جادوی یک سخن که ان فی البیان لسحر، همانا در بیان ها همیشه یه سحری وجود داره و قطعا فردوسی دستی که همان ساحرانی هستش که به خوبی تاریخ شعر و ادب فارسی موضوع رو برای ما اثبات میکنه. یکی از دوست داشتنی ترین داستان هایی که در شاهنامه به باور من وجود داره، خب داستان ضحاک، داستان سیاوش رو هم خیلی دوست می‌دارم و داستان سهراب یک داستانی است پر آب چشم. هر کدوم از اینا دلچسبی ها و قشنگی های خودش داره. اما در اواخر این دوران زیبا پهلوانی که هر چقدر آدم میخونه واقعا گرد ملال برش نمینشینه، بر خاطرش نمینشینه، داستان رستم و اسفندیار هست. سابقا این داستان رو زیاد دوست نمیداشتم به خاطر این که اون اندازه دلچسبی و کششی که بخواد در شخصیت اسفندیار وجود داشته باشه برای من جذاب نبود. البته در سالهای گذشته علاقه رو که امروزه به رستم دارم هم نمی داشتم، بلذا تلاقی این دو با هم دیگه باعث می شد که من چندان لذتی از این داستان نبرم. اما هرچقدر که جلوتر رفتم و با شخصیت رستم، چیستی شخصیت رستم و وظیفه بزرگی که در اسطوره های ایرانی بر دوش داره آشنا شدم، بیشتر در این داستان بهش میل پیدا کردم و در زمینه اسفندیار هم خصوصا یه سری از اتفاقاتی که در این داستان میفته، مخصوصا همین نکته که امروز میخوام دربارش صحبت کنم رو از خاطر گذراندم و بیشتر بهش توجه کردم، احساس کردم که این داستان چقدر جذابه و چقدر نکته های قابل توجهی رو میتونی درش پیدا کنی، چقدر تقابل خوب ها و بدی ها رو میتونی در اینجا ببینی و چقدر اون در واقع میشه گفت تقابل خرد و یا حتی تا حدودی حتی بیخردی، تفاوت آزادگی و تعصب چقدر زیباست در این داستان و چقدر حیفه که ما این داستان رو با دقت نخوانیم و از گوش و کنار این داستان به اندازه کافی بهره نبریم. اما فارغ از همه آن تقابل‌های زیبا و دلچسبی که میتونیم از خلال این داستان پیدا بکنیم، یکی از زیباترین بخش ها و در واقع میشه گفت حساب شده ترین بخش هایی که من واقعا هر بار که باهاش مواجه میشم احساس میکنم که واقعا چقدر انسان اسطوره اندیشمند بوده در نوع خودش، به نوعی که حتی من انسان قرن 21 هم از این همه دقت نظری که او در پرداخت این داستان داشته لذت میبرم و حتی تعجب میکنم این هستش که اون ماجرای روئین تنه اسفندیار در چشمانش تجلی پیدا نمیکنه و اسفندیار تمامی بدنش روئین تنه و در واقع روئینه به غیر از چشمانش. شاید اگر ما این رو در ارتباط با آشیل میبینیم که اون قوزک پاش این رو این تنی رو نداره و یا برخی دیگه از چهره‌های مختلف اسطوره‌های جهان رو میبینیم، به این اندازه نکته ظریفی که در شخصیت رو این تن اسطوره‌های ما وجود داره ما نمیتونیم اونها رو ببینیم. اسفندیار چشمانش رو این تن نیست و در این چشم یک نکته هایی هست و در واقع آسیب پذیری که اسفندیار از این ناحیه متقبل میشه انقدر با اون حال هوای سیمای او و عمل کرد او در داستان هماهنگه که ما نمیتونیم چه بر فردوسی چه بر سرایندگان این اسطوره زیبا آفرین نگیم. برای ما چشم یعنی بینش، یعنی آگاهی. چشم نسبت مستقیمی داره با خرد، با اندیشه. خرد گر سخن برگزیند همی، همون را گزیند که بیند همی. ما بسیار بخشی از اون داده های ذهن خودمون، بخشی از اون درک آگاهی که نسبت به محیط پیرامون خودمون داریم ناشی از اون درکی هستش که از چشمان خودمون میبینیم، دریافت میکنیم. آنجاست که حتی اینقدر دیدن با عقل تناسب مستقیمی پیدا میکنه که ما حتی بعضی موقع میخوایم نظر خرد رو بگیریم به متوجه بشیم از کلمه های استفاده میکنیم که دال بر دیدنه. مثلا میگیم نه، همین حرفی که الان زدم، نظر، نظر یعنی دید، رأی از همون رأیه به معنی دیدنه. و یا مثلا تو همین فارسی دید، دیدگاه، که همه اینها در واقع داره در از یک جور برداشت عقلانی صحبت میکنه که ما وقتی این رو میبینیم در واقع اینها چیزهایی هستن که به همون فعالیت چشم ما مربوط میشه. متوجه میشیم که چقدر نسبت تنگاتنگی بین دیده و خرد وجود داره و در واقع این آسیب پذیری اسفندیار از ناحیه چشمان خودش چقدر میتونه جالب توجه باشه و ما رو، نگاه ما رو به سمت خودش جلب کنه برای اینکه شخصیت او رو، رد پای عمل کرده او رو در این داستان با دقت نظر بیشتری به خرج بده، پیش ببره. اما یه نکته‌ای که در واقع میشه گفت ما هر وقت میخوایم حالا هوای تفکر ایرانی رو به سنجیم انگار باید مطابق همون عرفان ایرانی که در واقع به دنبال این هستش که مثل همه خیلی عرفانهای دیگه به دنبال این هستش که از صورتها کنار بره و به اصل و حقیقت یک چیز برسه، در واقع اینجا هم اگر بخوایم چشم رو، خود ظاهر چشم رو، حقیقت ظاهری که چشم رو به کنار بزنیم و بخوایم دنبال حقیقت چشم باشیم به یه مفهومی میرسیم تحت عنوان بصیرت. بصیرت که در واقع یه جور دید درونیه، یعنی با اون دید ظاهری که ما از طریق چشمانمون انجام میدیم فرق میکنه. بصیرت یک نوع دید درونیه، یا حتی بعضی میگن یه نیروی قلبیه، یه نیروی قلبی که با کمک در واقع نور الهی هستش ایجاد میشه، یک در واقع لطفی الهی که شامل حال انسان بشه قلب اون رو روشن میکنه و او به وسیله این قلب روشن خودش میتونه مغز روشن، عقل روشنی هم داشته باشه و این عقل روشن دستور به دادن یه دیدگان روشنی میده. لذا در واقع میشه گفت یک مثلث روشنی به وجود میاد که در طی اون انسانی که به بصیرت رو داره میتونه به خوبی حق رو از باطل تشخیص بده، میتونه به خوبی نور رو از تاریکی تشخیص بده، میتونه در واقع سیاهی رو از سپیدی تشخیص بده و در واقع درست عمل بکنه آنگونه که هم عقل اون رو تایید بکنه هم قلب بتونه بر رفتار او صحه بگذاره. خب میخوایم حالا ما این اسفندیار رو از این منظر بسنجیم، ببینیم که اسفندیار بصیرت اون نور الهی که در قلبش تابیده شده باشه یا اون دید درونی رو داره یا نه. به باور من اسفندیار هرچند که خودش به قلبن راضی نیست به این ماجرا و حتی زمانی که گشتاس بهش میگه که باید بری رستم و دست بسته پیش من بیاری، اسفندیار از حقیقت اصلی رفتار و در واقع درخواست گشتاس متوجه میشه که او قصدش کشتن اسفندیار هستش، نه رستم دست بسته. این بود حرف رو به پدرش میزنه که تو را باد این تخت و تاج کیان، این تخت و تاج کیان برای خودت باشه، مرا گوشه‌ای بس بود زین جهان، از این دنیا فقط یه گوشه‌ای کناری برای من کافی است، ولیکن تو را من یکی بندم، به فرمان رایت سرفکندم. در بیت اول احساس میکنیم انگاری که یک زاهد، یک انسان پارسا، یک انسان خدا ترس داره حرف میزنه که میگه این جهان و مافیاها و قدرت و ثروتش فقط از آن تویی که عاشق پادشاهی هستی باشه. من یک گوشه از این دنیا، من بریده از در واقع زیبایی ها و نعمت های دنیا، یک گوشه از جهان برای من کفایت میکنه. اما بیت بعدی همه اون حال هوای در واقع خدا ترسانه و زاهدانه بیت قبر رو از بین میبره و میگه ولی که تو را من یکی بندم، به فرمان و رایت صرف کندم. چیزی که ما اینو در رستم نمیبینیم، رستم ارتباط تنگاتنگ با پادشاهان ایران زمین داره و هر جا که آنها از او کمک خواستن دریغ نکرد. جایی که پای ایران بسد باشه، پای حفظ کیان ایران و حرمت ایران و مرزهای ایران بسد باشه، رستم کوتاهی نمی کنه. اما همین انسان انقدر آزاده هست که اگر احساس بکنه که آن درخواستی که ازش شده یا آن دستوری که به او داده شده با موازین عقل او، با موازین منش او هماهنگی نمی‌کنه، نپذیره. از این لحاظ رستم آزاده‌ترین شخصیت شاهنامه است و در واقع همه اون چیز و اعتبار و افتخاری که یک ایرانی میتونه به یک انسان داشته باشه رو نه تنها در پهلوانی معابیه رستم میتونی ببینی، در آزاد منشی این انسان هم میتونی ببینی. سرزمینی که بنال احراره، سرزمینی که سرزمین آزادگان جوان مردانه، سرزمینی که سرزمین آریایی هاست، آریایی های نجیب و اصیل آزاده هستش، نمیتونه جهان پهلوانش و شخصیت یک اسطوره هاش رو انسان آزادی نبینه. و در واقع یکی از مهمترین تقابل هایی که بین رستم و اسفندیار وجود داره همین تقابل آزادگی و بندگی است که خود اسفندیار هم در اینجا صحبت میکنه ازش. ولیکن تو را من یکی بندم، به فرمان رایت سرافکندم. هرچند که رستم وقتی که بهمن خبره در واقع اون خبری رو که اسفندیار میگه که به رستم برسونه بهش میگه، میگه من گوش به فرمان پادشاه هستم، ولی این درخواست رو از من نخواه. و اولین حرفی که به بهمن میزنه که اون رو به گوش اسفندیار برسونه این هستش که زمن پاس این بر به اسفندیار که ای شیر دل مهتر نامدار، هر آن کس که دارد روانش خرد سر مایه کارها بنگرد. در واقع از همون اول حرفی که میخواد بزنه به بهمن که برو اینو به گوش اسفندیار برسون، این هستش که حرف تو خردمندانه نیست. این ناشی از چیه؟ این ناشی از این که تو اون بصیرته، اون دید درونیه، اون آگاهی رو نرسیدی که بخوای متوجه بشی که این سر مایه کاری رو بخوای بنگری که خودت داری ازش صحبت میکنی و متوجه اون نیستی. و حتی بعد از دیدار رستم و اسفندیار پشوتن هم همین رو به اسفندیار میگه، میگه این انسانی که من دیدم اون آدمی نیست که پدر ما ازش صحبت کرده، که میدونی که در واقع رستم آنگونه نیست که گشتاسب ازش صحبت کرده و نه ساگد و پاوی ورا بند تو نیاید سبک سوی پیمند تو. رستم کسی نیست که بخواد بند تو پای او رو بساگد، یعنی او آزاده است، او تن نمیده به این کار. و نهایتا هم خودش همین حرف میزنه، میگه به دیدارت آرایش جان کنم ز من هرچه خواهی تو، فرمان کنم بگر بند که از بند آری بود، چه کسی بود، چه کاری بود، هر کاری که بخوای تو بگی من انجام میدم، جانم رو در طبقه اخلاص خواهم گذاشت. مگر بند یعنی چی؟ یعنی مگر اون آزادگی که تو بخوای از من بگیری، اون آزادگی که در واقع در حب در گروه حفظ ننگ و نام من هستش، که در واقع یک پهلوان همه زندگی خودش رو، همه توانمندی خودش رو در راه این به خرج میده که این نام خودش رو حفظ بکنه، این آزادگی خودش رو در واقع فاش بگوید، از گفته خودش دلشاد باشه، که این رو ما میبینیم در شخصیت رستم برجسته تر هستش و ما اینو در اسفندیار نمیبینیم. از دیگر مواردی که در واقع میشه گفت در یک انسان بصیر وجود داره و ما این رو با مرور داستان رستم و اسفندیار متوجه میشیم، به نوعی در اسفندیار کمرنگ هستش، اینه انسانی که بصیر باشه، انسانی که بصیرت در منش خودش به کار گرفته باشه، در مسیر هدایت خودش با کمک عقل جلو میره. اما میبینیم بارها رستم این حرف اسفندیار دال بر در واقع کنار گذاشتن خرد او و یا حتی میشه گفت کم خردی او میبینه. انسان بصیر چشمهاشو به سوی خوبی ها میکشانه، از بدی ها دور میکنه. اسفندیار تمامی اون سابقه خوب رستم که حتی در گفتگوی با گشتاس از آن صحبت میکنه و میگه اون تاج بخشه و زمانه کیقوباد در واقع این ارادت خاندان زال به ما بوده تا الان، اما حواسش باز نیست، انقدر اون بندگی خودش نسبت به فرمان شاه که در پس اون در واقع اون تاج خواهی خودش براش بزرگ هستش، که اون خوبی های رستم و در واقع جانبازی هایی که او و خاندانش برای دفاع از کیان ایران انجام دادن رو نمیبینه و همه اینها در نهایت به اینجا میرسه که انسانی که به بصیرت رسیده باشه در واقع محبت دنیا از دلش خارج میشه. اما چیزی که در ما در اسفندیار نمیبینیم، در واقع ته همه این خواستهای اسفندیار بر این هستش که محبت دنیا ازش خارج نشده، وگرنه اسفندیار در همون جایگاهی هم که بود کم مقامی نداشت، در واقع ولی عهد پادشاه بود، پهلوان دینی ایران بود، نظر کرده زرتشت بود و هرچی که بخواهی، هر پایگاه اعتباری که بخواهی داشت، فقط همون تاج سوری رو نداشت و اون رو میخواست، تمامیت خواه بود. این حرص او، این آزمندی او، همون چیزی که باعث میشه که انسان جانب خرد رو به خاطر اون نادیده بگیر، یعنی همون آزمندی باعث شد که نهایتا همه اون داشته های خودش رو نبینه و فقط به اون نداشته خودش فکر کنه. و لذا هستش که میبینیم همین دنیا دوستی او باعث میشه که اون بصیرت لازمی که میبایست یک پهلوان واقعی داشته باشه، این بصیرت لازمی که میبایست یک پهلوان دینی داشته باشه، اسفندیار نداره و عاقبت هم جان در سر همین زیاد خواهی خودش میده. باری زیبایی های این داستان کم نیست که ما فقط به یک بخش کوچکی از آن اشاره کردیم. امیدوارم در فرصت های دیگه بتونیم باز هم بخش های زیبای دیگه برگ فردوسی بزرگ رو با هم دیگه تحلیل کنیم و مثل همیشه از آن لذت ببریم. در پناه حق باشید تا درود دیگر. بترود.